تجاوزگری و خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی رو خوب شناختن و جواب اگر قبلا محافظه‌کاری میکردن این دوره محافظه‌کاری هم نکردن و اومدن حداقل در زبان محکومیتش رو اعلام میکنن، مخالفت باش میکنن و در واقع یک همبستگی در سطح جهان اسلام و بلکه فراتر در کل جهان علیه این خوی ستمگریش آغاز شده و این در واقع همون آغاز اضمحلال عملی رژیم صهیونیست، گرچه به لحاظ تئوریک خیلی وقت آغاز شده. بله. الان این نگاه های اولی است. تنها چیزی که نتانیاهو به من فکر میکنم راست گفته تو این چند وقته اون این بود که گفت ما داریم الان داریم موجودیتمون از دست میدیم، داریم برای اون میجنگیم. یعنی این حرفش درسته، یعنی این که موجود برای اولین بار بعد از چند دهه جنایات رژیم صهیونیستی الان به جایی رسیده که موجودیتش به معنای واقعی دچار تهدید اساسی شده و اون هم به دلیل بیداری که در منطقه اتفاق افتاده، ملت‌ها، جنبش‌ها، جریان‌ها به خوبی اومدن و اون رژیمی که تا حالا اراده میکرد جایی را اشغال میکرد، جنایاتی را انجام میداد، دولت ها را تهدید میکرد، الان توان تهدید حتی جنبش ها و جریان ها را نداره، نه دولت ها. یعنی البته
اینم باید البته اشاره کنیم که موجودیت این اسرائیل جعلی رو فقط خودش و امریکا قبول داره.
میخوام این نکته رو عرض بکنم در ادامه بعد فرمایش از سالی که بگم ببینید این وضعیتی که الان رسیده یک عقبگرده بسیار جدی به 70 سال قبل که تازه بیاد بجنگه بگه من هستم، قراره به من مشروعیت بدید و بله. اون نامشروع بودنش به صورت جدی الان هویدا شده و مبانی مشروعیتش به صورت جدی زیر سوال رفته. خب این برای اینکه در گذشته بتونه از منطقه و از جریان‌های مختلف سوء استفاده بکنه و بتونه با کمک غرب و به ویژه آمریکا منطقه تثبیت بشه، همواره خودش رو به عنوان جایی که میخوام من صلح را ایجاد میکنم، در صورتی که ما در این 70 سال گذشته جز عامل جنگ یا جنگ کرده یا عامل جنگ و عامل ترورهای بسیار کور و بزرگ بوده. شما شاید اگر بخوای تو جهان اسم دولتی را ببرید یا جریانی را ببرید یا بگی یک رژیمی هم چه کاری کرده، تروریست تر از این دولت وجود نداره. کار به جایی رسیده که امروزه دیگه به صورت رسمی اعلام میکنه من مثلا رهبر فلان جریان را ترور کردم، به فلانی خواستم ترور کنم نتونستم. یعنی کاملا قبح ترور به لحاظ تئوریک برای اولین بار تو جهان ریخته. این بیانگر باز اینه که هیچگاه جهان و ملت ها ترور را تشویق نمی کنن. ترور را کسی نمیاد بگه امر پسندیده ایه. یعنی باز هم اون مبانی مشروعیتی که یک نظام برای خودش ساخته بوده به صورت جدی زیر سوال رفته و ما این را دیگه به لحاظ عملی در دنیا ما داریم باش مواجه میشیم که رژیم صهیونیستی به صورت جدی مبانی تئوریکش از بین رفته و کاملا متزلزل و اقدامات اساسی و اولیه برای فروپاشی و از بین رفتن عملیاتیش هم آغاز شده و این اقدامات خشن هیچ دولت و هیچ جای مشروع نمیاد اقدامات خشن انسان ها رو بکشه، بچه ها رو بکشه، زنان و یا گشنه و تشنه نگه داره، امکان دسترسی مواد غذایی را مثلا سلب کنه و یا حتی به بیماران حمله بکنه، کسانی که در حال امداد رسانی به امداد رسانا حمله کنه. این تنها رژیمی بوده که تو جهان شاید بگیم از اول خلقت دنیا تا الان داره اتفاق میفته. خب این نشون دهنده اینه که این دولت خود به خود خودش هم داره به خودش رو از بین میبره، یعنی خود تخریب گری اساسی ایجاد شده. امیدواریم که به لطف خداوند این در تسریع بشه در رفع جنایت این و با از بین رفتنش در جهان.
انشاءالله این خانه سست، این خانه عنکبوتی به زودی از بین بره، مشاهده نابود بودنش بشیم. با توجه به این که بسیاری از بزرگان مقاومت هم بارها به خانه اسرائیل به عنوان خانه سست همچون تار عنکبوت تشبیه کردند و اشاره کردند، چطور این تشبیه در ذهن مقامات صهیونیستی رسوخ کرده و اونا رو وادار به استفاده از تکنیک‌های شناختی برای بازیابی و تقویت این تصویر در اذهان خودشون ارائه کرده؟
البته من بگم اینا، خب این خانه عنکبوت و سوس در اوهن من بیت العنکبوت را که شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه به کار برد، به شدت برای اسرائیلی ها سخت و سنگین بود. عقده‌ای که و کینه‌ای که از این کلام در خودشون دیده بودن، بعد از به قولی 15 سال دو دهه همچنان اون رو میگن. حتی وقتی که ایشون شهید شد، یکی از حرفاشون این بود که مثلا بهش بگن که شما گفته بودی ما سستیم، ما تونستیم شما رو ترور بکنیم. اتفاقا اول کلام همینه، اگر جایی محکم باشه، سفت باشه، خودش رو مشروع ببینه، هیچگاه به ترور و حذف فیزیکی یک رهبر جریان دست نمیزنه. و یقین داریم بخش زیادی از پیروزی جبهه مقاومت بر علیه اسرائیل رو شهید سید حسن نصرالله در دوره مأموریت و دبیر کلیش انجام داد. یقین داریم بخش دیگه این کار رو هم با شهادتش انجام خواهد داد. شهادت سید حسن نصرالله اینجور نیست که تموم شده باشه ایشون، بلکه اتفاقا رویش جدیدی اتفاق افتاده. الان هم خیلی از عملیات ها به اسم ایشون داره انجام میشه و فرزندان او قطعا این رژیم رو از بین خواهند برد و در واقع ادامه مسیر رو هم با شهادتش انشالله خواهد پیمود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و چقدر نکات مهمی. من میخوام یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به اینکه چطور ممکنه نتانیاهو درباره توان دفاعی ایران ادعای تضعیف کنه، در حالی که رژیم صهیونیستی هیچ وقت قادر به ارائه شواهد و داده‌های معتبر و مستندی در این خصوص نبوده، همواره هم تو ادعاهای خودش باقی مونده و گیر کرده. حتی تو این حمله اخیرش که یه حمله بزدلانه هم بود، شکر خدا پدافند هوایی کشور هم به خوبی تونست مقاومت نشون بده، با همه این زحمات و تلاش ها و هماهنگی هایی که بین خودشون کرده بودن و از آسمون عراق به صورت غیر مجوزدار در حقیقت استفاده کردن و از تلاش های امریکا و کشورهای اروپایی نگذریم، ولی میان تو اتاق جنگ رژیم به این نکته اشاره میکنن که یه تصویر رو نشون میدن که یه پالایشگاهی از ایران رو زدیم، در صورتی که انفجار پالایشگاه نفت در سال 2021 بوده در تهران. و این نکات رو نتونستن جا بندازن و مستندات هم نتونستن معتبر ارائه کنن، اما هنوزم که هنوز درباره توان دفاعی ایران اینجوری صحبت میکنن که ما تضعیف کردیم.
ببینید، من یه دو سه جمله حالت مقدمه بگم. با اون این که رژیم صهیونیستی فکر میکرد با چند عملیاتی که با کمک آمریکا داره انجام میده، میتونه بر این شکستهای خودش فائق بیاد، بیفته تو دوره در واقع فعال و مشکلش برطرف بشه. لذا شروع کرد با انفجار پیجر ها و ترورهایی که در لبنان انجام داد. احساس میکرد که افتاده تو دوره در واقع فعالی که پیروزمندانه حداقل به ظاهر بگه من اینجا رسیدم پس دیگه جنگ تمام، یعنی از این مخمسهی که درست کرده در بیاد. خب این بعد از عملیات وعده صادق دو عملا تمام اون چیزایی که انجام داده بود، حالا به ظاهرم میخواست انجام بده، برباد رفت. عملا احساس کرد که به انفعال سختتر از قبل دچار شده. به همین دلیل دنبال ساختن یک فضایی که من یک موفقیتی دارم و عملا گزارش اسرائیلیا و رسانه هاشون از ماجرای تجاوزی که به ایران انجام دادن، تجاوز هوایی که اتفاق افتاد، این رو میخواستن به عنوان یک کارنامه سازی بکنن و عملا حتی این دروغ های خودشون رو خودشون هم باور نکردن. یعنی داخل خودشون هم مثلا رقیب ایشون که در این قصه با هم همشون با هم هماهنگ صهیونیستا نتونستن قبول کنن، گفتن این به عنوان یک افتضاح، به عنوان یک عملیات ضعیف، به عنوان یک کاری که دستاورد نداشته و تازه ما رو دوباره برده در لبه ای که احتمال به احتمال اونا میگن، ما میگیم حتما انشالله اتفاق خواهد افتاد، یه وعده صادق هسته ای اتفاق بیفته که بساط اسرائیل رو به صورت جدیتر سست بکنه. و این میخوام بگم که حتی تمام این کارنامه سازی ها هم برای دولت لرزان نتانیاهو نتونسته حداقل در مجامع عمومی خودشون حتی جایی رو پیدا بکنه، در جهان که نه، فقط در بین خودشون هم نتونسته یک آبرویی رو براش فراهم بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکات بسیار مهمی رو استفاده کردیم و انشالله که همیشه موفق باشین آقای دکتر. اگر چنانچه نکته‌ای مونده که می‌خواید مطرح بفرمایید ما در خدمتیم و الا اجازه مرخصی بدید.
سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادید، موفق باشین.
سلامت باشین، ممنونم آقای دکتر کمال اکبری بزرگوار، خدا نگهدار.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما لفت نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ‌تری یا حسین.
از ته دل هم هممون میگیم لبیک یا مهدی و یا مهدی ادرکین، از ته دل داد میزنیم و مطمئنن توسلمون این روزها بیشتر باید شکل واقعیت به خودش بگیره، شکل حقیقت به خودش بگیره، این که واقعا یا مهدی از این دنیای نامردی خسته شدیم و منتظر تو هستیم. میگن از هر دست بدی از همون دست پس میگیری، شما چی به جبهه مقاومت میدین؟ 30955 با ذکر توسل به حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا. ۹۳۶ ۱۶ ۱۸ لبیک یا مهدی عجل الله فرجه، ۹۹۱ ۱۹۹۶ یا مهدی یا مهدی یا مهدی، ۹۱۳ ۵۱ ۲۴ لبیک یا مهدی.
بایدم تو خاک این
۹۳۹ ۶۹ ۰۱ یا مهدی آقا جان، آقا جان، ای آقام، ای آقام، کمکمون کن، کمک کن، ما هم تو رکابت باشیم. 939 69 69 01. اسمشونم بله نوشتن، اسمشونم هم اسم هستن، مهدی تاج الدین از اصفهان نوشتن لبیک یا مهدی ان حزب الله هم القالب.
کارو کنین تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
خانبیز حاج حسینی از مشهد مقدس، شالله که نایب زیارمون باشن، آماده ایم، آماده ایم، گوش به فرمان آقا امام خامنه ای، لبیک یا مهدی.
آرام جان این جهان با تو فرق داره، وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هر
هرچی باشه پیش رو ولی ما لست نوریم تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری خوبه که قلبم هر شب و هر روز با
لبیک یا مهدی. علیرضا پناهی هستم همراه ابوالفضل پسرم و خانوادمون، جونمون فدای رهبرمون. لبیک یا مهدی.
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم.
سید مرتضی مداحی از مشهد مقدس، یا صاحب الزمان یا مهدی، درود بر مدافعان کشور. عدالتیان البرزی از تهران گفتن من 10 میلیون تومان به حساب کمک به جبهه مقاومت لبنان سعی میکنم واریز کنم و البته گفتم واریز کردم. بله، و ما ازتون خواستیم که به 3955 بگید که با توجه به این که از هر دست بدی از همون دست پس میگیری، شما چی به جبهه مقاومت و محور مقاومت میدین با ذکر یا مهدی و توسل به حضرت صاحب الزمان.
ایران باشه پشت امام جهان، مشت بی حریف بین به اسم صاحب زمان، تو قدس شریف بین نمیمونه چیزی از
قلبان. آقای بهزاد فتاحی کرمانشاهی که نوشتن ساکن سنندج هستم، گفتن با ولایت تا شهادت یا مهدی لبک. بعدش هم گفتن وعده صادق سه انشالله رژیم صهیونیستی و شیطانی رو نابود خواهد کرد. لشکر حزب الله، لشکر سید علی آماده هستن، ما همه آماده و جان فدایی.
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
برمانده، برمانده سلام.
روی موج خبر.
اجلاسیه کنست رژیم صهیونیستی فعالیت آنروا را در اراضی اشغالی ممنوع کرد. اجلاسیه زمستانی کنست رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن فعالیت آنروا وابسته به سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی ممنوع می‌شود. رژیم صهیونیستی سالها بود که آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را تحت فشار قرار می‌داد و این فشارها با آغاز جنگ در غزه بیشتر شد. اعضای شورای امنیت 10 اکتبر گذشته نسبت به تصویب چنین قانونی در کنست رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند. کمیسر عالی آنروا تأکید کرد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت فعالیت این آژانس تنها باعث افزایش رنج فلسطینیان به ویژه در غزه خواهد شد. حماس و جهاد اسلامی در بیانیه‌های جداگانه اقدام کنست رژیم صهیونیستی را علیه آنروا محکوم کردند و خواستار حمایت جامعه جهانی از آنروا شدند. در بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس آمده است که جامعه بین الملل و سازمان ملل موظف به اتخاذ مواضع قاطعانه علیه رژیم صهیونیستی هستند. اروپایی ها اقدام تل‌آویو علیه آنروا را محکوم کردند. کشورهای انگلیس، اسپانیا، ایرلند، بلژیک، نروژ، اسلوونی و استرالیا در بیانیه های اقدام پارلمان رژیم صهیونیستی در ممنوع کردن فعالیت آنروا در فلسطین اشغالی را محکوم کردند.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما بخوری فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
يمكن أن تخطئ في التقدير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
خیلی متشکرم از همراهیتون و امیدوارم که بهترین لحظات رو در کنار خانواده محترم سپری بفرمایید. ما سعی میکنیم که انشالله ارتباطات خوبی رو در برنامه ترتیب بدیم و همین الان هم ارتباطمون برقراره با کارشناس محترم مسائل امریکا جناب آقای هادی ثروتی. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمتی جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بسیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم. در خدمت شما هستم.
ارادتمندم جناب آقای هادی ثروتی. منم هادی خادم هستم.
خواهش میکنم آقای خادم.
انشالله که به یه هدایت خوب ختم بشه این برنامه.
انشالله.
نتایج نظرسنجی ها از افزایش نگرانی ها در میان شهروندای آمریکایی نسبت به احتمال بروز جنگ داخلی حکایت داره. خب طبق نتایج مرکز افکارسنجی یوگاو حدود 27% از امریکاییان نگران وقوع همچی جنگی پس از انتخابات ریاست جمهوری 2024 هستند. این نگرانی ها به ویژه پس از حمله به کنگره در 6 ژانویه 2021 و افزایش تنش های سیاسی اجتماعی خب شدت بیشتری یافته. جامعه امریکایی هم به شدت دچار شکاف‌های عمیق سیاسی و ایدئولوژیک شده و رهبران سیاسی از جمله بایدن، هریس و ترامپ با لحن‌های تند و اتهام‌های سنگین علیه همدیگه موجب تشدید این اختلاف‌ها شدند، در حالی که بایدن و هریس ترامپ رو تهدیدی برای دموکراسی توصیف کردند و او هم به تلاش برای کسب قدرت نامحدود متهم می‌کنند. ترامپ هم دولت بایدن رو ناتوان و ناکارآمد و پیر دونسته و وعده داده که در صورت پیروزی مخالفای سیاسی خودش رو محاکمه و با نیروهای چپگرای افراطی مقابله خواهد کرد. در نتیجه با توجه به فراوانی سلاح در میان شهروندا و فضای سیاسی متشنج، وقوع همچین خشونت انتخاباتی حتی پیش از برگزاری انتخابات 2024 ممکنه احتمالش افزایش پیدا کنه. تحلیلگرا هم به شرایط بی‌ثبات سیاسی و دورنمای جنگ داخلی احتمالی هشدار دادند. امریکا تا چند سال پیش برای جامعه امریکا اصلا غیر قابل تصور بود. حالا جامعه دکتر با توجه به شرایط متزلزل کنونی امریکا و شکاف‌های عمیق داخلیش، آیا میتوان انتظار داشت که این بحران‌ها باعث تسریع در فروپاشی هژمونی امریکا و کاهش نفوذ امریکا در منطقه خاصه غرب آسیا بشه؟
بله، من توصیه میکنم اول دوستان مخاطب اگر که خیلی کنجکاو هستن که جامعه آمریکا رو بهتر بشناسن یا میاد و موجودیت و شکلی آمریکا رو بشناسن، حتما مطالعه کنن تاریخ آمریکا رو از قرن 17 که شکل گرفته تقریبا.
درست.
چون بالاخره میدونید که این کشور مجبورم این پیشینه رو بگم آقا هادی.
لطف می‌فرمایید.
ببین، جامعه آمریکا یه جامعه غیر متحد و شکل بوده که الان علل حساب شکل گرفته و متحد و شکل شده، اونم با زور اسلحه.
بله.
با کشته شدن بیش از 600 هزار نفر در جنگ‌های داخلی آمریکا که خیلی از مردم ممکنه اینو ندونن.
درست.
با کشته شدن بسیاری از سرخپوستا. این استقلال خواهی هم که تو جامعه آمریکا ایجاد شد مهاجرینی بودن که حالا انگلیسی بودن، اسپانیایی بودن، فرانسوی بودن و کسانی بودن که از اروپا اومدن و جامعه آمریکا رو شکل دادن. ابتدا به ساکن هم در ساحل‌های شرقی بودن و حالا چون به موضوع اصلی ما مرتبط نیست سریع می‌گذرم. شرق آمریکا رو، سواحل آمریکا رو شکل دادن، بعد اومدن در جنگ‌هایی که حالا بین شمالی‌ها و جنوبی‌ها و بعد از شرق به غرب اتفاق افتاد، برخی از ایالت ها رو با زور از انگلیسی ها گرفتن، برخی از ایالت ها رو از اسپانیایی ها، فرانسوی ها، مثلا ایالت کالیفرنیا رو با اصطلاح درگیری از اسپانیایی ها گرفتن، یا مکزیک و برخی از ایالت های جنوبی رو با درگیری و انگلیسی ها گرفتن. بنابراین یه جامعه یک پارچه نبوده است و حالا شاید اون به اصطلاح کنگره قاره‌ای که اینا تشکیل دادن و یه سری قانونگذارا اومدن یک تمهیداتی اتخاذ کردن و از انگلیسی ها مستقل شدن.
بله.
فی الواقع با شعارهای پرتمطراقی در اون ابتدا به اسم دموکراسی و آزادی و اتحاد ایالت ها این اتحاد رو شکل دادن. بنابراین جامعه آمریکا سابقه این رو داره، اینطور نیستش که مثلا همین الان اومده باشن مثلا مردمی در اونجا فکر کنن که قبلا آیا درگیری بوده، از آیا ایالت‌ها از هم جدا بودن. بله، ایالت‌ها از هم جدا بودن، حتی همین الان هم بعضی ها پرچم‌های استقلال دارن. بنابراین جامعه آمریکا یک جامعه دولت ملت ساخته یا یک جامعه که مثلا در اون به اصطلاح یک فرهنگ ثابت باشد نیست. تنوع فرهنگی و تجزیه‌های اجتماعی بسیار زیادی در اون جامعه وجود داره، اما با زور و قدرت و توانمندی قانونگذاران و حقوقدانایی که اکثر رئیس جمهورهای آمریکا حقوقدان بودن، تونستن یک اتحادی در به اصطلاح قالب ایالت‌های متحده آمریکا ایجاد بکنن و کشور آمریکا شکل بگیرن.
بله.
این روند البته از ابتدای قرن بیستم تقریبا یه حالت انزواگرایی داشت و تو خود قاره آمریکا کار داشتن. بعد از اون اومدن از این فضا خارج شدن و نگاه امپریالیستی و هژمون و سلطه رو تو دنیا اعمال کردن و به همه جا سرک کشیدن.
درست.
در دوران 1920 برای صنعتی شدن و حالا یک جامعه که بعد جنگ جهانی دوم تونستن عنوان ابرقدرت در مقابل شوروی سابق یه بلوک رو تشکیل بدن. جامعه آمریکا الان بیایم به سوال شما برگردیم، جامعه آمریکا الان یک جامعه است که دچار از هم گسیختگی شده. چرا؟ چون شرایط افول در اون الان فراهم هست. چند دهه هست الان این افول شکل گرفته. از 1980 به این ور این پراکندگی ها، بحران هایی در جامعه لیبرالیستی آمریکا، بحران در ایدئولوژی لیبرال دموکراسی یه فضاهایی ایجاد کرد که علارغم اینکه هانتینگتون میگوید تمدن برتریم، علارم که فوکویاما گفت ما به اصطلاح پایان تاریخ رو ما رقم میزنیم بعد از اروپاشی شوروی سابق، ما این که در واقع ایدئولوژی رو بر بار دموکراسی و آزادی خواهی علل حساب داریم به دوش میکشیم. بعد از اینکه 2007-2008 بحران والستریت اتفاق افتاد، البته فوکویاما حرف خودش پس گرفت. مر شایمر الان میگه آقا ما هستیم که در واقع تو این قطبندی ها دوچار تزلزل شدیم. آخرین نگاه رو بگم، ببینید بیرجینسکی کتابی داره که 10 سال پیش نوشته، ایشون افول آمریکا رو به صراحت اشاره میکنه.
بله.
میگه ما بحران بدهی، کسری بودجه، شرایط متسلب حزبی، زیرساختهای فرسوده، تبعیضات نژادی، گسست ساختاری در جامعه ما و افت علمی، همه اینا رو برمیشوره. میگه جامعه آمریکا و ایالات متحده آمریکا آمریکا دچار افول شده است و به سمت افول می رود. یعنی چی؟ یعنی شیب سراشیبی. خب آدم هایی مثل ترامپ، بایدن با شخصیت های مزبزب خودشون که می بینید تو همه اینا باعث شده که بله جامعه آمریکا افول خودش رو ببینه، مشاهده کنه و طبیعتا تا